بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اونجایی که به ذهنم میاد ما اقسام قتل رو بحث کردیم و حرف مرحوم اصفهانی و آیه صدر و آیه خویی و مرحوم آخوند رو مطرح کردیم، به ذهنم میاد که بحث اقسام قتل تموم شد، رسیدیم به احکام قتل در ارتباط با اقسام. اولین مسئله ای که آقایون مطرح میکنن اینه که آیا امارات قائم مقام قطع طریقی میشن یا قائم مقام قطع طریقی نمیشن؟ این اولین مسئله است که مطرح میشه. قیام امارات مقام قطع طریقی به دلیل حجیتشون. اون دلیلی که میاد میگه خبر واحد حجت است، آیا دلالت بر این میکنه که خبر واحد قائم مقام قطع طریقی میشه؟ یا دلالت بر این نمی کنه که خبر واحد قائم‌مقام قطع طریقی میشه؟ پس دلیل حجیت امارات دلالت بر قیام اونها مقام قطع طریقی محض میکنن یا دلالت بر این مسئله نمی کنن؟ اینجا تقریبا همه آقایون بالاتفاق میگن که امارات قائم‌مقام قطع طریقی میشن به دلیل حجیت. خب البته اگر یه زنی هیچ دلیل اعتباری نداشته باشه دیگه معنا نداره که بگیم این زن غیر معتبر آیا قائم مقام قطع طریقی میشه یا نه. این که میگیم به دلیل حجیت، و وقتی میگیم به دلیل حجیت یعنی زن معتبر همون کاری میکنه که قطع طریقی میکنه. یا قطع طریقی چه کار میکرد؟ قطع طریقی موجب تنجیز و تعذیر میشد. خب زن معتبر هم به دلیل حجیت موجب تنجیز و تعذیر میشه. وقتی میگیم ظن معتبر به دلیل حجیت قائم مقام قطع طریقی میشود یا نمیشود، یعنی همونطور که قطع طریقی منجز است و معذر است، آیا ظن معتبر هم منجز است و معذر است یا این گونه نیست؟ به اتفاق همه آقایون میفرمایند که ظنون معتبر، امارات معتبر قائم مقام قطع طریقی محض میشن به دلیل اعتبار و حجیت. اعتبار و حجیت زن معنای جز این ندارد که این زن منجز است و معذر است. تکرار میکنم، اعتبار و حجیت زن معنای جز این ندارد که این زن منجز است و معذر است. منجز است یعنی اگر این زن مصیب با واقع باشد و شما واقع را اتیان نکرده باشید، اون واقع منجز است و شما در برابر اون مسئولیت دارید. اگر هم واقع رو اتیان کردید که انتصاب کردید، مسئولیتون مرتفعه. اگر این هم خطا رفته باشه، شما عذر دارید چون بر طبق زن معتبر عمل کردید. پس زن معتبر منجز است و معذر است. البته ممکنه خود زن از اساس مؤمن باشه، یعنی خبر واحد از اساس بیاد بگه هیچ تکلیفی وجود نداره. من دارم بین مؤمن و مؤذر تفکیک قائل میشم، توجه به این نکته دارید؟ ما میگیم زن منجز است و مؤذر است، ولی خب گاهی وقتا زن اصلا مؤمنه، لازم نیست که مؤذر باشه. ما که میگیم تنجیز و تعذیر، آقایون همون مؤمن رو در ذهن مؤذر مطرح میکنن، ولی ممکنه اصلا زن از اساس مؤمن باشه، یعنی اصلا ماهیت تنجیزی نداره، مثل خبر واحدی که میاد میگه واجب نیست. این اصلا این ماهیت تنجیزی نداره، بلکه ماهیت تأمینی داره. ولی همون جا هم که زن ماهیت تنجیزی داره و الا معذره، مثلا خبر واحدی اومده گفته که نماز جمعه واجب است، در حالی که نماز ظهر واجب بوده نه نماز جمعه. این خبر واحد مؤمن نیست، اما معذر هست. معذره یعنی بر خطا رفته، من اشتباه کردم ولی عذر دارم. اگه خدا بگه چرا نماز ظهر نخوندی، میگم خبر واحد بود نماز جمعه واجب بود. چون لعل منجز باشه، این واقع باشه، معذر بودنش در فرض خطاه، یعنی در فرضی که خطا باشه عذر برای من، در فرضی که اصابه بکنه که عذر نیست، تنجیز واقع کرد. خب البته اگر خبر واحد بیاد بگه یه نماز جمعه واجب است و اصلا نماز جمعه واجب نباشه، حالا نماز جمعه مثلا دعا این در رؤیت الهلال واجب است و فی الواقع واجب هم نباشه و من هم بر طبق خبر واحد عمل نکنم، اینجا چه اتفاقی میفته؟ هیچ. یعنی هر جا که ما میگیم اگه قطعا میبود همین بود، یعنی شما یقین پیدا کردید که دعا این در رؤیت الهلال واجب است و فی الواقع واجب هم نبود و شما ترک کردید، این دیگه میشه بحث تجربی. اگه یادتون باشه مرحوم آقای خویی بحث تجری رو که مطرح کردن، گفتن صورت مسئله تجری مخالفت با هر حجتیست. یعنی اگر حجت بر تکلیفی قائم شد، سوا این که این حجت ذاتی باشه و یا این که این حجت جعلی باشه، چه قطع باشه و چه اماره معتبره باشه، هر کدوم که باشه و شما مخالفت بکنی، این میشه صغرای بحث تجری. پس وقتی ما بحث از تنجیز میکنیم، تنجیز در فرض اصابه است و الا در فرض این که فی الواقع واقعی وجود نداشته باشه، ما مخالفت با حجت اگر کرده باشیم متجریم. حالا بعد باید ببینیم متجری عقوبت داره یا نه، که بحثش گذشت دیگه، که عده از آن فهمیدن تجری اصلا عقوبت هم نداره، بعضی هم گفتن حتی قبیح هم نیست، البته بعضی هم قبح اثبات کردن هم عقوبت اثبات کردن.
ما حق
الطائر بشیم ولی که تنجیز رو دیگه نمون ناحیه تکلیف، هم از این مرتبه باشه نباشه، این تنجیز داره. عدم تکلیف یعنی اگه امار عدم تکلیف سادی، این تنجیز داره، این بیان اصطلاح به تنجیز تنجیز، ما حق الطائر بشیم.
الان مسلک حق الطائر میگم، بنابر
حق
الطائر
چی میشه؟
معنی تنجیز
تنجیز یه بحثی میکنم که این فرم شما هم روشن میشه. من خواستم بگم نکنید ما میگیم که قیام امارات مقام قطع طریقی محض به دلیل اعتبار. این که میگیم به دلیل اعتبار، اولا مقصودمون اینه که اماره معتبره، اماره غیر معتبره اصلا بحثی نسبت به قیام نیست. نکته دوم اینه که دلیلی که میگه خبر واحد حجته، او داره حجیت خبر واحد رو میگه، ولی میگیم همین حجیت خبر واحد معنای جزی ندارد که خبر واحد کارکردی مثل کارکرد قطع داره. یعنی همونطور که قطع موجب تنجیز و تعذیر میشه، اینم موجب تنجیز و تعذیر میشه. ولی من خواستم توضیح بدم که تنجیز، تعذیر و تأمین، یعنی هم تنجیز و تعذیر داریم هم تأمین. ولی حالا آن دیگه همون تنجیز و تعذیر که میگن، تأمین هم گویا تو همون مثل این که خبر واحدی قائم بشه بر عدم وجود تکلیف.
در واقع
تکلیف باشد یا نباشد، اصلا مفادش تأمینه، اصلا مفاد تنجیز نداره.
وجود که اماره قائم میشه که وجودی نیست، اینجا
ما زمانی بودیم تأمین که وجودی باشد و بودیم که این داره ما رو صدقه ایمین میکنیم. نه، منظورم از تأمین مفاد اماره است، مفاد اماره یا اثبات و حکمه یا نفی حکمه. امارات ما یا میان اثبات میکنن حکم را یا میان نفی میکنن حکم را. در اونجایی که اثبات و حکم میکنن، تنجیز و تعذیر را آقایون میفهمن دوبال یک حقیقته، یعنی همونی که منجزه معذره. پس باید مفاد مفادی باشه که ماهیت تنجیزی داشته باشه که بعد تعذیر معنا داشته باشه. اگر ماهیت تنجیز نداشته باشه، یعنی اثبات و حکم نداشته باشه، و تعذیر هم معنا نداره. پس میگن اونی منجزه که معذره. حالا اگر یه اماره اومد با اصلا تکلیفی وجود نداره، تنجیز در مورد این اماره اصلا تعریف نمیشه که بگیم اونی منجزه است که معذر است. شما از بحث قد یادتونه بعضی از آن میفهمدن بین تنجیز و تعذیر تفکیک نمیشه کرد، یعنی بگیم معذر هست اما منجز نیست، منجز هست اما معذر نیست. خب این نسبت به اون مفاد اماره است که میتواند تنجیز داشته باشه، اماره ای که اثبات و حکم میکنه. اما اگر یا اماره ای داره نفی و حکم میکنه، تنجیز در این چه معنا داره؟
سوچه یک معنا به تنجیز اینجا نمیشه بگم، یعنی باب قائل شدن به غیر
الواحد و غیر تنخیصی تنجیز از باب التزام، یعنی میخواد بگیم مثلا التزام واجبه،
مثلا به حرمت در فرضی که اما
این یه شیء ثانوی است، شیء ثانوی است، یعنی مفاد خود اون نیست که مثلا ملتزم باشی. یعنی ما یه تنجیزون مایی تعریف کنیم، مثل های خویی میگه هر جا میگه گیر کردیم بگیم جواز افتا، میگه هر جا گیر کردیم بگیم جایز است فتوا دادن یا جایز نیست، یه جوری به وجوب و حرمت بنده شد، همون جواز افتا دیگه. ولی این امر ثانویه دیگه. یعنی نکنید من این بحث رو توی قطعا مطرح کردیم، تفکیک که بین تنجیز و تعذیر، گفتن هرچی منجزه معذره، هرچی معذره منجزه. خب اگر مفاد اماره از اول تأمینه، یعنی میگه اصلا تکلیف وجود نداره، این مفاد تنجیزی نمیتونه داشته باشه که بعد بگیم تنجیز. حالا فقط خواستم یه توجهی به این اصطلاح داشته باشیم که به هر حال این اصطلاح در اون اماره ایست که اثبات و حکم میکنه، اون اماره ای که نفی و حکم میکنه اینطوری نیست. خب اون بحثی که من امروز میخوام مطرح کنم فرمایشیست که مرحوم سعد مطرح میکنه. فرمایش مرحوم سعد اینه که علارغمی که به لحاظ اثباتی همینه که آقایان میفرمان، ولی این مسئله یک سوال ثبوتی و یک مشکل ثبوتی داره که بعد اون مشکل ثبوتی رو حلش کنیم. به لحاظ اثباتی دلیل حجیت خبر واحد، میگه خب بله خبر واحد موجب تنجیز واقع میشه و موجب تعذیر واقع میشه، همین است که همه آقایان میفرمان امارات معتبر قائم مقام قطع طریقی میشه. ولی ایشون میفهمد به لحاظ ثبوتی آقایانی که میفرمایند امارات قائم مقام قطع میشن با قبح قابل بیان چه کار میکنن؟ قبح قابل بیان میگوید تا بیان نباشه، یعنی تا قطع نباشه، تا علم نباشه، عقوبت قبیح هست. و شما میگید در عینی که زن وجود داره و علمی وجود نداره عقوبت صحیح هست. به لحاظ اثباتی دلیل حجیت اماره اینو میگه، ولی به لحاظ ثبوتی با قبح قابل بیان چه کار کنیم؟ خب چرا؟ چون آیه صد فهمند بیان در قبح قابل بیان یعنی چی؟ یعنی علم، یعنی قطع. خب قبح قابل بیان یعنی تا شما قطع نداشته باشی به تکلیف واقعی عقوبت برش قبیحه. شما میگید من زن دارم ولی با وجود این عقوبت بر این صحیحه. آیا سوال، آیا دلیل حجیت امارات تخصیص قاعده عقلی قبح قابل بیانه؟ یعنی شارع اومده گفته من قاعده عقلی رو دارم با دلیل حجیت امارات تخصیص میزنم، یا دلیل حجیت امارات اصلا اثبات کننده یه حکم دومی است، من به واقع کاری ندارم، من دارم برای شما یه حکم ظاهری ایجاد میکنم، این حکم ظاهری شد موضوع قبح قابل بیان، موضوع شد، یعنی اون قبح قابل بیان دیگه در اینجا جاری نمیشه دیگه. یه بار دیگه عرض کنم، اگر شارع حکم ظاهری داره به وسیله حجیت امارات اثبات میکنه، پس من یقین به حکم ظاهری دارم، پس بیان حاصل شد، منظورم اینه. پس قبح قابل بیان قاعده ای بود که لابیانیتش با این جعل شارع از بین رفت. پس یا باید بگید شارع اومده تخصیص داده قبح قابل بیانو، یا باید بگید شارع اومده با جعل امارات حجیت ظاهری برای ما حکم ظاهری برای ما جعل کرده، پس ما یقین وجدانی به حکم ظاهری داریم. ولی من واقعو نمیدونم چیه، ولی ظاهر رو که یقین دارم بهش، پس قبح قابل بیان بیان تحقق پیدا کرد. این سوالی است که مطرح میشه. در بعضی از امارات امضایی، در بعضی ها تأسیسی. خب به هر حال امضا اشاره میشه تخصیص حکم عقل. شما میگید که خب اگه بیان قطع باشه دیگه نمیشه بپذیرن اقلا، یا اقلا باید تخصیص بزنن یا اقلا به حرف عقل نمی کنن. عقل میگه قبیح هست، ولی اقلا با وجود این که عقل میگه قبیح انجام میده. خب تخصیص بزن فرق نمی کنه. به هر حال نکنید سوال اینه، مگه حکم عقل تخصیص برداره چه از ناهی اقلا چه از ناهی شاره، چه تخصیصن چه امضاهن؟ چون پرسش اصلی اینه، مگر میشه حکم عقل رو تخصیص بزن؟ عقل میگه باب قابل بیان، بعد شما میگه من تخصیص میذارم. خب پس بیان رو نباید در تعریف کنیم، باید یه چیز دیگه تعریف کنیم. اگر بیان به معنای علم وجدانی و قطع باشه، لامحاله زن که برای ما قطع نیبود. خبر واحد که اومد شما یقین پیدا کردید که نماز جمعه واجبه؟ نه، یقین که پیدا نکردید. پس بیان تحقق پیدا نکرد، با وجود این قوه قابل بیان هست. ولی شما میگید در عینی که بیان وجود ندارد، اما من تو رو عقوبت میکنم. چرا؟ چون خبر واحد منجز واقع است. بسیار خوب. این خب آیه صد فهمد که مبنای ما ببینید که سالم از این اشکاله. یعنی اصلا این اشکال بنابر کسانی است که قاعده قبه قابل بیان رو قبول دارن، ولی مبنای ما سلیم از این اعتراضه. مگه مبنای شما چی بود؟ مبنای ما این بود که احتمالم قدرت تنجیز داره. خب آیه صد اگه احتمال قدرت تنجیز داره، شما یه مشکل دیگه باش برخورد میکنی. چه مشکلی باش برخورد میکنی؟ خب پس دیگه جعل و حجیت معنا نداره. وقتی قرار خود احتمال منجز باشه، پس جعل و حجیت از ناحیه اشاره چه معنی داره؟ میشه اجتماع مثلین دیگه. یه چیزی که حجته اشاره میخواد بگه حجته. شما میگید مادون زن هم از باب حق مولویت حجته، مادون زن هم حجت است. پس چرا شما میگید امارات معتبره؟ پس جعل و حجیت برای اونها بی‌معناست. خب هر قابل و بیان، چون ایشون قبه قابل و بیان اصلا قبول نداره. بعدش
باید دوم بنابراین
دو تا احتمال بود. آره دو تا احتمال، یعنی به لحاظ ثبوتی که آقا میفرمان دو تا احتمال وجود داره. ما اون دو تا احتمال رو گفتیم، هنوز وارد بحث نشدیم. فقط خواستیم بگیم این دو تا سوال بنابر نظریه قبه قابل و بیان وجود داره. اما آقای صد میفرماد بنابر نظریه ما که قاعده قبه قابل و بیان رو قبول نداریم، این دو تا احتمال و این دو تا سوال منتفیه. چرا؟ چون ما میگیم احتمال هم منجزه. البته تو پرانتز بگم آیه صد قبه قابل بیان رو به عنوان یک قاعده عقلایی فیما بین خودشون قبول داره و شاید فیما بین عقلا قاعده عقلی هم بدونه. البته عقلی دیگه نمیشه دیگه اگه بگیم بین عقلا، ولی به اندازه یک قاعده عقلایی فیما بین عقلا قبه قابل بیان رو قبول داره، ولی میگه که نسبت به مولای حقیقی معنا پیدا نمیکنه. البته اینو فعلا داشته باشید، آیه صدر حتی از کلماتش برمیاد که در رابطه بین عقلا حتی معتقده که قبه قابل بیان عقلی هم هست، یعنی فراتر از عقلاییه. چون میگه مولویت اونها سطحش یه مولویتی است که بله عقل میگه قبه قابل بیان. حالا اینو داشته باشید، اونجا اثباتش اونجاست که اصلا آیه صد در میان عقلا این رو یه قاعده عقلایی میدونه، یه قاعده عقلی میدونه. ولی از بعضی از عبارتهایشون برمیاد که فیما بین عقلا قاعده عقلی میدونه، یعنی عقل میگوید در این سطح رابطه قبه قابل بیان بدون تبانی عقلا. عقل میگه در این سطح مولویت قبه قابل بیان، معنا هم میده این حرف. حالا من اینو تو براعت باید توضیح بدم، اینجا نباید بگم. ولی به هر حال اینطوری نیست که آقای صد منکر قاعده قبه قابل بیان بالمره باشه. ایشون میگه قاعده قبه قاب بلا بیان در ارتباط بین عبد و پروردگار معنا نداره، و الا بین خود انسان ها قبه قاب بلا بیان معنا داره. خب حالا برگردیم دیگه همون درجه مولویت، همین انسان ها که مولویت ندارن. اصلا عقوبت که مال هر کسی، مثلا شما همسایتون که نمیتونید عقوبت کنید، اونی که مولاست در میان انسان ها که حق عقوبت داره قبه قاب بلا بیان. اگه مولا باشه عقوبت داره. یعنی شما اگر در بین انسان ها مولویتی فرض کردید، حق عقوبت براش فرض کردید. ولی انسان ها اینطور نیست که همه نسبت به هم مولویت داشته باشن، بعضی نسبت به هم مولویت.
مثل که بارد شون
فرصا میگه
بعض از اغلا حتی قطعا پیدا
شد، بازم اغلا کردن نبید. اصلا چون مولویت نداره.
نه، بعضی از قطعا بخش از نوایی، مثلا حضرت تیران نوایی همه قطع کنید، مولا حقیقی هم که قطع و احتمال زن محمد سید. یا برخی از مواردی که همه درد ها یا برخی از مواردی که برخی از درد
ها. خب حالا ما اونجا نکنید، یه بحث کلامی داره، من اینو مفصل انشالله تو بحث براءت میگم. اصلا رابطه مولا و اینها در انسانها وجود داره یا انسانها وجود نداره؟ یه بحث کلامی است، یعنی ما در بین انسانها داریم که یک مولای دیگری باشه یا نه. اونی که ما میشناسیم این پیغمبر مولای ماست، حضرت علی مولای ماست. خب غیر از اون ما مولای دیگه هم سراغ داریم یا نه؟ مثلا میگم پدر مادرم مولاست، مثلا غیر از اون مولا داریم، رئیس کارخونم مولاست، مدیر مدرسه هم مولاست. یه بحث کلامی داری که این مولویت ها جعلی و قراردادیه، یعنی ما با هم توافق کردیم شما بشید از فردا رئیس ما، حالا که شدید رئیس ما شدید مولای ما، ما هم باید گوش کنیم، اگر دیر اومدیم جریمه‌مون میکنیم. اینا مولاهای قراردادیست. مولای قراردادی بستگی به قرارداد داره، یعنی هر وقت شما یک مولویت قراردادی بین عقلا فرض کردید، این به دائره قراردادشون بستگی داره. این که آیه صد میفهمن درسته، ولی ما باید اول اون مباحث کلامیشو درست کنیم که اصلا میتونیم بگیم انسانی بر انسان دیگه حق مولویت داره یا انسان بر انسان حق مولویت نداره. اصلا همه انسان ها برابرن الا به توافق، یعنی ما توافق کنیم که شما رئیس ما باشیم، این میشه مولویت قراردادی، مولویت جبری. خب این مولویت به چی بستگی داره؟ به قرارداد بستگی داره.
یعنی
باید ببینیم توافقمون چیه. آره عرض کردم بستگی داره که بعضی هم میگن نه مثلا مولویت پیغمبر بر ما، مولویت از تعمیل بر ما، این قراردادی نیست. یعنی به هر حال اونها ازم مولویت دارن. چرا مولویت دارن؟ چون واسطه لطفا، چون واسطه نعمت هم، کما اینکه پدر مادر هم قراردادی نیست. اونا مولویتشون مولویت طبیعیه، مولویت ذاتیه، نه مولویت قراردادی، چون اونا واسطه نعمتن. ولی این اساسا یه بحث کلامی، یه بحث اصولی نیست. چون یه بحث کلامی البته در اصول هم باید بهش بپردازیم. حالا اینا بحثایی است که انشالله براءت ازش بحث میکنیم، بعد ببینیم اونجا عقلی میشه یا عقلی. من صرفا میخواستم بگم که اگر مال براءته که بذاریم همونجا بحثش شد. نه خب همین بحث هست که ولایت قراردادی هم داریم، صرفا وکالت نیست. ولایت قراردادی مثل این که خدا اومده پیغمبر رو بر ما ولی قرار داده،
قراردادی
بین انسان ها. خب این بحثی که انسان ها میتونن کسی رو بر خودشون ولی قرار بدن یا نه، یعنی این اصلا بحث کلامی داره. شما میتونید یک کسی رو ولی خودتون قرار بدید یا اگه قرار دادید حتما، مثل قیمی که شما برای استقرار تعیین میکنید، این وکیل نیست، این ولی
نیست، قیم
ولی قرار دادیه. نه ولو از طرف شما، اما قرار دادیه، نمیگم حتما توافقی. نه خودش نوعی ولایت دیه. خب ما همین که ما میگیم ولایت به هر حال خودش ذات مراتبه، ولی اون درجه ای از ولایت وکالت نیست. اصلا مثل قیمی است که پدر برای استقرار بچه‌اش خواهد، یا مثل ولی که حاکم قرار داده. بسیار خب حالا برگردیم به بحث ما. عرض کردیم آیه صد می‌فرمان که ما از این شبهه سقوطی راحتیم. چرا راحتیم؟ چون قاعده قبه قابل بیان را قبول نداریم، چون احتمال رو منجز میدونیم. اما عرض کردیم یه سوالی از آیه صد مطرح میشه، آیه احتمال منجزه جعل حجیت چه معنی داره؟ آیه صد در جواب میفهمن که جعل حجیت از ناحیه شارع تأکید است، یعنی لولا این که شارع بیاد بگه امارات معتبر است، بله معتبر بود، احتمال هم معتبر بود. پس جعل حجیت از ناحیه شارع چیه؟ صرفا تأکیده بر همونیست که عقل میفهمید. همون گفت با احتمالم شما باید این کارو بکنید، حالا که ما زن داریم، زن به این مسئله داریم. خب آیه صد میفهمد تأکیده، اما تأکیده به تنهایی که کافی نیست، یک نقشی جعل حجیت ایفا میکنه که اون حق و تای آیه صد ایفا نمیکرد. اون چی بود؟ این بود که حق و طائل تعذیر رو اثبات نمی کرد، اما جعل و حجیت تعذیر رو اثبات می کنه. حق و طائل می گفت که اگر خبر واحدی قائم شد بر تکلیفی تو باید انجام بدی، درسته؟ ولی می گفت اگه احتمال بدی که غیر از اونم باشه باید او احتماله رو انجام بدی. حق و طائل نمی گیه. یک روایتی اومده گفته نماز جمعه واجبه، شما باید نماز جمعه بخونی، و اگه احتمال بدی نماز ظهرم واجبه، حق الطائه میگه چی؟ میگه باید نماز ظهرم بخونی. حق الطائه تعذیر نمیتونه درست کنه، ولی دلیل و حجیت چه کار میکنه؟ تعذیر هم درست میکنه. آیه سعد اول میفهمن که خب این تأکیده، اما در توضیحات بعدیشون خودشون گویا به این نکته اشاره میکنن که نه، جعل و حجیت صرفا هم تأکید نیست، بلکه جعل و حجیت یه چیزی رو میاره که حق و طائع نمیاره. به عبارت دیگه جعل و حجیت داره تأمین بر خلاف میاره، یعنی میگه این منجز است و اگر غیر از این هم بود من تنجیز او رو الغا کردم. چون همیشه شما در زن احتمال خلاف هم میدید، اگر اون احتمال خلافتون احتمال بر وجود تکلیف باشه، باید یک دلیلی بیاد اونو الغا کنه، یعنی بگه اون احتمالنده برای من بی‌اعتباره، درسته؟ پس جعل حجیت هم میگوید که این منجز است و هم میگوید غیر از این منجز نیست. پس تو که زن به وجوب نماز جمعه داری، این زن منجز است و چون احتمال وجوب نماز ظهر میدی اون احتمال بی‌اعتباره. پس دو تا کار میکنه، هم تنجیز هم تعذیر، و حق و طائع این تعذیره درش نداره. آره احسن، فرق زنون معتبر و غیر معتبر همینه. در زن معتبر تعذیر وجود داره، در زن غیر معتبر تعذیر وجود نداره، و الا در تنجیز هر دو یکسانن. هر دو یکسانن به شرط نبود رفع مال و یعنمان. اینو دقت کنیم، هر دو یکسانن به شرط نبود رفع مال و یعلمون. چون رفع مال و یعلمون میگه هر چی ما دون علم ملغاست، پس تمام حق و طائع یک جا شد بی اعتبار، هر چی احتماله شد بی اعتبار، درسته؟ اگر ما رفع مال و یعلمون نمی داشتیم، هم زن معتبر تنجیز داشت هم زن غیر معتبر تنجیز داشت. پس دلیل حجیت چی میاد میگه؟ دلیل حجیت میگه این زن علاوه بر تنجیز تعذیر هم داره، ولی اون زن صرفا تنجیز داره و تعذیر نداره. البته لولا رو فهمالا یعنمون. خب حالا ما یه بحثی به آیه صدر داریم که شما بین رو فهمالا یعنمون و دلیل و حجیت چرا رابطه میبینید؟ یعنی میگید دلیل و حجیت مخصص رو فهمالا یعنمونه؟ پس ما یک دلیل داریم رو فهمالا یعنمون، ادله حجیت اومدن تخصیص دادن. به عبارت دیگه شارع گفته اصل در تمام احتمالات، در تمام اون چیزی که مادون قطع اصل بی اعتباریه الا ما خرجه به دلیل، درسته؟ یا نه، رابطه اینها رابطه عام و خاصی نیست که ما بگیم دلیل و حجیت داره رو فهمالا یعنمونو تخصیص میزنه. اجازه بدین این بحثا رو بذارم براعت، الان من به مسئلهش اشاره میکنم ذهنتون درگیر میشه، ولی دیگه چون جاش رو بحث براعته اونجا باید بایستر خلاصه بحث کنیم که شما منظورتون چیه. خب این فرمایش آقای صدره که پس مشکل ما حله و دلیل حجیت هم اینجا معنا پیدا میکنه. من تو پرانتز اینو بگم، فکر میکنم اول بحث قدر مطرح کردیم که اگر احتمال تنجیز داره به حکم عقل، آقای شارع میتونه تنجیز یک احتمال منجز رو برداره یا نه؟ اینو فکر میکنم اول قدر بهش اشاره کردیم که اگر احتمال رو عقل میگه منجز است، بعد شاره میتونه بگه همین احتمال منجز نیست. زن رو عقل میگه منجز است، شاره میتونه بگه منجز نیست. آی صد فرمودن فرق بین قطع و غیر قطع از چیزایی که منجزه همینه. که چی؟ قطع قابل سلب نیست، اما غیر قطع قابل سلب. خب این به چی برمیگشت؟ یادتون اونجا بحثشو فکر میکنم کردن. چرا مثلا غیر قطع رو شاره میتونه برداره ولی قطع رو نمیتونه برداره؟ چیم نه فرض اینه که اصلا احتمالی که عقل میگه منجزه لولا دلیل وجود چیه؟
چون قطعی
یعنی ما با قطع نمیتونیم حکم دیگری جلب کنیم، اما با احتمال و ظن شارع میتواند حکم دیگری جلب کنه. نکنید یک حرف یک بحث کلامی داشت این نظریه های سر. بحث کلامی این بود که این حق و تائه مولاست، این حق مولاست، خب مولا میتونه از حق خودش صرف نظر کنه. تنجیز حق مولاست، خب مولا هم از حق خودش میخواد صرف نظر کنه. این بحث کلامی بود. اونجا من یه چیزی مطرح کردم پس مولا بگه که حق منی بود اطاعت کنه، بیا معصیت من بکنه. اونجا همون بحث کلامی، ولی خب یه بحث کلامی بود. آیه صد با این نگاه بحث کرد، گفت این حق مولا بود، حق اطاعت مولا بود، مولا میخواد از حق خودش رفعیت کنه یا از مرتبه ای از مراتب حق خودش رفعیت کنه. میتونه، حق مولاست، حق قابل سلب، خصوصیت حق اینه که قابل سلب. گفتیم خب پس در قطع هم میتونه؟ گفت در قطع نمیتونه حکم مخالفه با قطع جهت کنه، از این جهت متفاوته. حالا چون این رو قبلا بحث کردیم دیگه، یا یادتونه یا مراجعه میکنه. میدونید مباحث کلامی با مباحث اصولی خصوصا در خیلی از بحث‌ها خیلی به هم تنیده است و باید به اون مباحث پرداخت تا بحث اصولیش روشن بشه، یعنی تا ما اون مباحث کلامی شده درستی نپردازیم مباحث اصولیش روشن بشه. خب اما برگردیم اون دوتا سوالی که مطرح بود و نظری قاعده قبه قابل و غیره. آیه صد می‌فهمند این احتمال که ما بگیم مولا با جهل حجیت برای امارات اومده یه حکم ظاهری برای ما تشریع کرده و ما هم نسبت به حکم ظاهری یقین وجدانی داریم، پس موضوع بلا بیان از بین رفت، شد بیان، چون ما یقین وجدانی و حکم ظاهری داریم. ایشون میفهمن این احتمال که منتفیست. چرا منتفیست؟ چون فرض اینه که امارات داره واقع رو تنجیز میکنه، نه خودش رو تنجیز میکنه. اگر شما بگید من یقین وجدانی به حکم ظاهری دارم، یعنی این حکم ظاهری خودش یه تکلیف مستقل، من اون رو باید امتثال کنم، ولی فرض اینه که خبر واحد داره واقع بر ما تنجیز میکنه. ما الان بحثمون اینه که عقوبتی که ما میشیم بر ترک واقع است، نه بر ترک این حکمه. این احتمال وجود نداره که حکم ظاهری خودش امتثال مستقل داشته باشه، خودش معصیت مستقل داشته باشه. یعنی مولا روز قیامت ما رو بر ترک حکم ظاهری مؤاخذه بکنه، اصلا این با حقیقت حکم ظاهری نمیسازه. حکم ظاهری اون حکمی است که اومده یه حکم دیگری رو تنجیز بکنه. پس این که شما بگی من علم وجدانی به حکم ظاهری دارم پس عقوبت بر عقوبه قابل بیان نیست، این در فرضی که حکم ظاهری خودش امتثال مستقل، عصیان مستقل داشته باشه این خوبه، ولی حقیقت حکم ظاهری تنجیزه حکم دیگری است. پس این مسئله که نمیتونه حل قصه باشه که شما بگید شارع اومده اینطوری مسئله رو حل کرده. ایشون زمان این احتمال منتفیه، چون حقیقت حکم ظاهری یعنی اون حکمی که برای تنجیز یا حکم واقعی اومده خودش امتثال مستقل و عصیان مستقل نداره، این میشه حکم ظاهری. و خب پس دیگه این که شما میگی من علم وجدانی به حکم ظاهری دارم مشکل رو حل نمیکنه، چون ما رو بر حکم ظاهری که عقوبت نمیکنه، ما رو بر حکم واقعی عقوبت میکنه. حکم واقعی هم کماکان بلا بیانه، یعنی علم وجدانی بهش. حالا ما بریم مسئله بعد. مسئله بعد اینه که شما میگید که این احتمال که نبود، احتمال بعد تخصیص در قبه قابل بیان. خب تخصیص در قبه قابل و بیان، قبه قابل و بیان قاعده عقلی، قاعده عقلی تخصیص بردار نیست. آیه صدر تو این مسئله میگن که ما باید بیان بر اساس مدرسه محقق ناینی و غیر محقق ناینی مشق کنیم. چرا؟ چون محقق ناینی و آقای خویی معتقدن اصلا جعل حجیت برای امارات یعنی جعل طریقیت و علمیت. آی خویی یعنی آی ناینی و آی خویی و منطبع چی میگن؟ آی صد زمان اینا میگن که عقل یه قبه قابل بیان، شاره نمیاد تخصیص بزنه، شاعر میگه اینم بیانه. من یه عقل نگفت قبه قابلا بیان، شاعر اومد گفت خبر واحدم بیان است، علم است. پس کاری که شارع میکنه تخصیص در حکم عقل نیست که بگی تخصیص در حکم عقل که امکان نداره، بلکه شارع میاد یه چیزی رو بیان قرار میده، یه چیزی رو علم قرار میده، میگه من این ظن معتبر رو تنزیل کردم منزله علم. حالا که تنزیل کردم منزله علم، روید قبع قابل و بیان، من اینو بیان قرار دادم، پس مشکل حل شد. مشکل شما تخصیص در حکم عقل بود، خب من که تخصیص نزدم در حکم عقل، من اومدم یه چیزی رو بیان و علم قرار دادم. آره، دو تا تقریب داره. تقریب اولش حکومت، حالا میگم تقریب اول درسته. من اول همینطور بسیط بگم حرف نائینی چون همینه، بعد حالا تحلیلش میکنیم ببینیم این حکومت یا وروده. فرمایش نائینی اینه که شارع اومد ظن معتبر رو بیان قرار داد، علم قرار داد، گفت من این رو تنزیل کردم نازل منزله. آیه صد فهمد این بیان باید حکومت باشه. حکومت باشه یعنی ما گفتیم قبه قابلا بیان، شارع اومد گفت اینم بیان، اینم علم. مثل اینکه گفت از صلات و بلبیته توافن، من صلات رو در حکم توافن. ایشون میگه این دوتا مشکل داره. هر زنان تموم بشه بعد ببینیم. ایشون میگه این دوتا مشکل داره. مشکل اولش اینه که حکومت واقعش تخصیصه، یعنی شما اومدید اسمشو گذاشتید حکومت، ولی حکومت همون تخصیصه اما به لسانه دیگه، پس واقع حکومت غیر از تخصیص نیست. بله حکومت و تخصیص در لسان متفاوتن، ولی در حقیقت چی؟ در حقیقت که یکسانن. شارع گفت ربا حرامه، بعد گفت لا ربا بین الوالد والولد. لا ربا بین الوالد والولد یعنی من اومدم تنزیلن و تعبدن گفتم ربا نیست، ولی فلواقع چیه؟ فلواقع که رباست. من گفتم همه رباها حرامه، ولی بین والد و ولد حرام نیست. پس واقعیت حکومت تخصیص لسانش عوض شد. پس اگه تخصیص در حکم عقل امکان نداره، بازم به صورت حکومت امکان نداره. این اولین اشکالیست که آقای صد مطرح میکنن. اشکال دوم اینه که اصلا حاکم و محکوم باید از یک مشرع و قانون گذار باشن. هیچ وقت نمیتونه شارع دلیل و حاکم نسبت به حکم عقل داشته باشه. شما حکومت نسبت به حکم عقل که معنا نداره. شارع نسبت به حکم خودش میتونه حکومت برقرار کنه، اما نسبت به حکم عقل که نمیتونه حکومت برقرار کنه. پس حاکم و محکوم باید صادر از مشرع واحد باشن، قانون گذار واحد باشن. نمیشه دو تا قانون گذار متعدد، یه قانون گذار بیاد چیکار کنه؟ بیاد حاکم دلیل و حاکم نسبت به قانون گذار دیگه ای داشته باشه. پس حکومت شرعی در ارتباط با احکام عقلی اصلا بی‌معناست. شما بگی شارع اومده لا بیانیت عقل رو گفته من اینو بیان قرار دادم، من علم قرار دادم. پس این تقریب مرحوم نائینی و آقای خویی کلن مدرسه محقق نائینی دو تا اشکال عمده داره. یه اشکال اینجوری که اصلا حکومت اساساً تخصیصه، اشکال دیگه‌ش هم اینه مگه شارع میتونه حکومت نسبت به حکم عقل داشته باشه؟ معنا نداره حکومت نسبت به حکم. این بنابر ما تا ساعت 5 دقیقه به 10 بودیم دیاره. اللهم صل علی محمد.
ما
در
قالب توسعه قابل
توسعه نسبت به حجم